ما امروز میخواییم درباره فیلم ترمینال قلب غرب که یکی از فیلم های شاخص جشنواره فیلم عمار بود و سال گذشته به نمایش در اومد و بحث های مختلفی رو داشت با آقای نیکدل نویسنده کار صحبت کنیم. آقای نیکدل به شما سلام میکنم، به سینما معیار خوش اومدیم.
سلام میگم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان برنامه زیبای سینما معیار. با افتخار بنده است در این برنامه خدمت شما هستم.
آقای نیکدل، درباره ترمینال غرب حالا حرف و بحث های مختلفی تا اینجا مطرح شده، یه خیلی مختصر و کوتاه از چگونگی نگارش فیلمنامه و ساخت فیلم برای شنونده های ما بگید که وارد بحث بشه.
اسم منظر شنوندگان عزیز، حضرت عالی، ترمینال غرب یه واکنش یه نویسنده است به مهمترین اتفاق، مهمترین رخدادی که به نظرش میتونست تأثیر گذار باشه توی جامعه، مهمترین رخداد پیرامون خودش. یه واکنش هست نسبت به جریان سیاسی که توی چند سال اخیر شاهدش بودیم، مسئله تعامل ایران و غرب با محوریت مذاکرات هسته‌ای. بر اساس تحقیقاتی که توی یه دوره تقریبا میان مدت انجام شده، یه فیلمنامه نگارش شده و شکر خدا با همت دوستان به محلی تولید رسیده.
خب این واکنش به نظرتون چقدر جنبه، حالا میتونیم بگیم هنری و سینمایی داشته، حالا که نتیجه کار بیرون اومده، و چقدر حالا بیشتر اون دغدغه سیاسی و اون پیامی که داشته، یعنی فکر میکنید بین این دو توازن برقرار هست توی این نسخه نهایی که ما میبینیم؟
واقعیت اینه که من نویسندم و چیزی که من در واقع اگه قرار هستش که به وجود بیارم یه متنه و نه آن چیزی که روی پرده دیده میشه. تبدیل متن به یک اتفاق بصری، اتفاق صوتی، کار تیم تولیده. در مرحله نگارش متن تمام تلاش من این بوده که مبتنی بر، یعنی واقعیات رو بنویسم، مبتنی بر واقعیت بنویسم و قطعا اونو در یک قالب هنری بیان کنم. اون چیزی که بهش میگیم فیلمنامه و قرار هستش تبدیل به چیزی بشه که بهش میگیم سینما.
الان حالا به عنوان یک مخاطب فکر میکنید این اتفاق در مورد ترمینال غرب افتاده؟
من خودم ندیدم، شما شاید ندیده باشین یا نشیده باشین، فلاخره فیلمنامه نویسا همیشه یه مقداری شاکی هستن، ولی من راضیم خدا رو شکر.
حالا دلخوریاتون هم میتونید به ما بگین؟
دلخوری همون موارد دلخوری نمیشه اسمشو گذاشت، بالاخره همیشه ذهنیت حتی دوتا آدم خیلی نزدیک به هم هم متفاوتن در رابطه با اون چیزی که فکر میکنن و اون چیزی که انجام میشه. منتها تو این کارم من تا حدود زیادی راضیم، اتفاق خوبی افتاده، مخصوصا اینکه ما سینما و هنر توی مقوله گفتمانی دنبال میکنیم. به نظر من خیلی اتفاق مبارکیه که گفتمان انقلاب اسلامی به سمت تولید فیلم بلند رفته و موفق شده که یه بار پروسه تولید یه فیلم حرفه‌ای با عوامل حرفه‌ای رو تجربه کنه و باعث افتخار برای بنده و قطعا این فرصت مغتنم میدونم که حالا این متنی که بالاخره نگارشش توسط این حقیر بوده روش بالاخره این سرمایه، این انرژی گذاشته شده و برای بنده خیلی آموزنده و پرتجربه بوده این فیلم. درک این فرآیند
من از این جهت اینو خدمتتون میگم، حالا به عنوان یک کسی که استارت کار و نگارشش رو شما رقم زدین، به هر حال همونطور که تو صحبتتون هم بود یک نقد میتونیم بگیم کاملا سیاسی به یک اتفاقی که افتاد. من میخوام اینجوری از شما این سوال رو بپرسم که فکر میکنید این چقدر تونسته حالا این چیزی که ما الان داریم میبینیم تأثیرگذار باشه، یعنی روی مخاطب، این که به هر حال یک اتفاقی افتاده، ما یک سری موافقان داریم و یک سری مخالفان، یه سری هم هستن که حالا دانش کافی نسبت به اون مسئله ندارن. در مورد این طیف سوم فکر میکنید فیلم چقدر تونسته با اینها ارتباط برقرار بکنه و اون منظور و حرفی رو که داشته منتقل بکنه بهشون؟
من حقیقتش در چارچوب اکرانای مردمی عمار سعی کردم تو نقاط مختلف کشور کنار تماشاگرها فیلمو ببینم. واکنش‌ها هم مختلف بود. اتفاق خوبی که دیدم این بود که فیلم باعث گفتگو میشد، باعث گفتمان میشد، سوال ایجاد میکرد. فیلم حقیقتش اینه که توی مرحله نگارش و مرحله ساخت، انقدر که من شاهد پروسه ساخت بودم و تو مرحله نگارش، نمیتونم به اون مفهومی که حالا خیلی وقتا عنوان میشه بگیم فیلم سیاسیه. فیلم مورد تعامل ما با غرب، مذاکرات ماست و مسئله هسته‌ایه. اگرچه مثلا خیلی وقتا واقعا شما راجع به طبیعت هم فیلم میسازین، شاید مفهوم سیاسی پیدا کنه، ولی میخوام بگم که خیلی روک و راستشو بهتون بگم، مثلا این مفاهیم نداره که مثلا جانبداری خاصی از طیفی کرده باشه، یا مثلا بخواد علیه مثلا یه تفکری مثلا هجمه‌ای را بندازه، مثلا سیاه نمایی که اصلا بهش نمیچسبه، مثلگویی به هیچ وجه. خیلی خیلی سعی شد تو مرحله نگارش به واقعیت وفادار باشم. من سعی کردم که هر آنچه که توی فیلمنامه هستش یه مابعضای بیرونی داشته باشه، و خیلی از وقتا رو همین حساب مخاطب که فیلم میدید شاید اصلی ترین سوالش بود که این چقدر واقعیه. شاید اگه من مثلا گله‌ای داشته باشم مثلا از تیم حال، مثلا همون ناظر به سوال اولتون این باشه که تمام سناریو هنوز توی کار، مثلا شاید تو مرحله تولید یا تدوین، اینا ما اینو بالاخره به مرحله تولید نرسیده یا تو تدوین حذف شده، دوست داشتم که این پازلی که طراحی شده کاملتر، دقیقتر، واضحتر به تصویر میرسید. شاید خیلی سوالای مخاطب جواب واضحتری میداشت و شاید خیلی سوالا و انگیزشای بیشتری تو مخاطب هم ایجاد میکرد. خب اینا ملاحظات تولید و سینما و فضای سینمای سیاسی و من درک میکنم، از این جهت نمیتونم خیلی خورده بگیرم.
یعنی این رو قبول دارید این نسخه‌ای که ما الان داریم میبینیم خیلی اون حالا صحبتی که فرمودید توی مرحله نگارش خیلی دقت داشتید که حالا خیلی فیلم سیاست زده نشه، فکر میکنید این فیلم الان فیلم سیاست زده هست یا نیست؟ چون من یکی از نقدایی که خیلی در مورد فیلم دیدم، فیلم رو متهم کرده بودن منتقدان فیلم که یک فیلم سیاست زده است. این رو شما به عنوان نه نویسنده کار، به عنوان کسی که این فیلم رو روی حالا تو شبکه نمایش خانگی توزیع شده این رو دیدین، این استدلال رو قبول دارید یا نه؟
واقعیت اینه که من به جز جایگاه نویسنده یکی دارم نمیتونم، یعنی شما میفرمایید نه به عنوان نویسنده کار، خودم اجازه نمیدم مثلا از جایگاه دیگه ای راجع به فیلم اظهار نظر کنم. مشاهدات اما قطعا کنار مردم از که هم نشستم و دیدم اونطوری که عرض کردم بوده، سوال برانگیز بوده برای مردم اینا، ولی خب طبیعیه که بالاخره من مثلا همین دیروز بود توی مثلا یکی از شبکه‌های اجتماعی داشتم می‌دیدم، مثلا آره فیلم مثلا متهم شده بود به سیاه نمایی. این اتهام از طرف کیه؟ از طرف یه آدمیه که خب خودش منسوب به یه نگاه خاص سیاسیه. خب طبیعیه که بخواد در احساس میکنه که به گفتمان اون، به اون چیزی که فکر میکنه درسته، نقدی وارد شده، به همون نسبت کارو سیاسی میدونه، سیاست زده به فرم شما میدونه، لیکن اینطوری نیست. من دوست داشتم، یکی از دغدغه‌ام این بود که ثبت بشه اتفاقاتی که افتاده توی سناریو، یک ضرباهنگی از زمان و اتفاقاتی که در سال 92 میفته سعی کردم که تو فیلمنامه باشه، برای اینکه یه مقداری جنبه مستندم پیدا کنه، برای اینکه یه زمانی که مثلا 10 سال گذشت 15 سال گذشت ما برگردیم این ماجرا رو یه دفعه بازبینی کنیم، این فیلم قابل استناد باشه، در واقع این فیلمنامه قابل استناد باشه. ما به ازای بیرونیه هر آنچه که فیلم اتفاق افتاده رو شما میتونید ببینید در واقعیت. اگه دانشمندی اخراج شده، بیان این که این دانشمند، این نه این دانشمند، یه تعداد زیادی از دانشمند اخراج شدن، آیا بیان این سیاست زدگیه در فیلم؟ آره فیلم اگه اینطوری، اگه بیان واقعیت اینه، آیا ببینید دانش هسته‌ای چیز کم اهمیتیه، صنعت هسته‌ای چیز کم اهمیتیه، آیا نباید به این پرداخته بشه؟ اگه این خط قرمزه با تعریف عزیزانی که حالا مثلا اینطوری بیان میکنن، آره پس اینطوری میتونیم بگیم که این یه فیلم سیاست است. اما اگه نه، این بنیادی ترین دانشیه که بشر روش دست پیدا کرده، بخش عمده‌ای از تحولات علمی در آینده، سعادت ما در زندگی دنیاییمون حداقل وابسته به این دانشه، نه این یه فیلم سیاسی نیست، این فیلم روز مربوط به نیازهای مردم، مربوط به آینده من و شما و فرزندانمونه. فکر میکنم بعضی دوستان به این به موضوع، برای موضوع خط قرمز قائل میشن، شاید دلشون نمیخواد راجع به موضوع حرف زده بشه.
درباره بازیگرایی که توی فیلم هستن، حالا به هر حال شما شاید خیلی آنچنان نقشی نداشتین توی انتخاب بازیگرها. حالا شخصیت‌ها، من بیشتر دوست دارم درباره شخصیت اصلی فیلم آقای افشانی صحبت بکنم. فکر میکنید اون سمپاتی رو میتونه با مخاطب برقرار بکنه، حالا به عنوان یک دانشمند هسته‌ای که دغدغه داره؟ این انتخاب بازیگرها رو یکم صحبت کنید، حالا به عنوانی که به هر حال فیلم رو، فیلمنامه‌ش رو نوشتین و به هر حال برای هر شخصیتی قطعاً یه مابعضاهای بیرونی داشتین.
بله، معمولا اینطوری میگن فیلمنامه‌نویسا وقتی دارن می‌نویسن یه بازیگر رو تصور می‌کنن، خیلی وقت‌ها حتی گاهی اوقات یه فیلمنامه رو برای یه بازیگر خاصی می‌نویسن. من دقیقاً یادم نیستش وقتی مثلا شخصیت امید رو می‌نوشتم کی تو ذهنم بود، اما وقتی ایشون رو دیدم یعنی پیشنهاد شد و یه جلسه با هم صحبت کردیم، دیدیم آره می‌خوره. یه مقدار ایشون نقشه‌ای که تا حالا بازی کرده متفاوت از اون چیزی که در این فیلم هست، اما من خودم بعضن سر صحنه بودم واقعا شگفت زده شدم از هوش این بازیگر که توانایی خیلی خوبی داره. خودم مشخصا راجع به آقای افشانی نظرم اینه که هنوز اون نقشی که توانایی این هنرمند رو بتونه به قول معروف افشا بکنه بهش پیشنهاد نشده. خودش هم فکر کنم همچین نظری داشت. نقشی که پیشنهاد شده معمولا همین توی یه تیپ خاص بوده، این میتونست این فضا رو براش ایجاد بکنه. اما یه چیز دیگه هم که من بزنم رسید، انگار توی این رده سنی توی این تیپ اصلا ما یه مقداری شاید اشتباه میکنم بازیگر انگار کم داریم. مثلا یه جوانی که مثلا 25 سالش باشه، بختی فنی خوبی داشته باشه در مثلا کار بازیگری، در تکنیک بازیگری و یه مقبولیت عامی داشته باشه و اینا، یعنی انتخاب ها هم محدود بوده. ولی در مجموع فیلمنامه رو با هر کدوم از بازیگران که مطرح میکردیم تو جلسات بازخوانی سوال میکردیم دغدغه من میشدن بلافاصله. شاید یه مقداری توجه بدم دوستان به این که اون زمانی که این فیلمنامه نوشته شد و اون زمانی که کار داشت ضبط میشد، قطعا فضای گفتگو در رابطه با مثلا سنت هسته‌ای، مذاکرات ما با آمریکا اینا انقدر باز نبود. یه عده آماده بودن که هر کسی که بخواد یه خورده از این گفتمان اونا عدول بکنه بفرستنش به قول جناب رئیس جمهور محترم به جهنم. و مثلا یک مشت مثلا حالا بالاخره نسبتایی که ما بالاخره این سال شنیدیم حوالی طرف بکنن. ولی این دوستان من خیلی برام ترجمه فیلم کردم، یه مقداری ساخت این فیلم، قبول کردن بازیگر، جمع کردن تیم بازیگری سخت بشه، اما مشکل چندانی حالا به جز یکی دو نقش پیدا نکردیم و دقیقا من شدن اومدن کار کردن. الحمدلله حضورشون هم به نظرم اون میوه و بار لازم داشته.
از این اتفاقاتی که حالا تو این چند ساله داشتیم که تو سینما اون افتاده که یه سری بازیگر وقتی فیلمنامه رو اومدن خوندن به خاطر محتوا فیلمنامه رو رد کردن، همچین اتفاقی برای ترمینال غرب هم افتاد؟
بله، یکی از نقشا انقدی من یادمه که یه مقدار برای تایید کننده دغدغه‌شو داشت.
میتونید به اون بگین؟
فکر میکنم برای نقش اون چیز بودش، آقای جزایری، همون دانشمنده که آقای مرادیان، آقای مرادیان بازی کردن نقشو.
انتخابشون چی بود؟ اونم میشه به اون بگی؟
نه فکر کنم حاشیه درست میشه. ولی میدونی چیه؟ میتونم اینو بگم. یه موقعی برای ما که حالا مثلا خیلی تازه مثلا هنوز داریم از حاشیه های کار وارد سینما میشیم، برای خود ما این چیز واقعا خیلی شگفت انگیز بود. مثلا بازیگری که میاد فیلمنامه رو خونده، تست گریم داده، تست لباس داده و مثلا قراردادش رو بسته و همه چی شده، بعد یه دفعه مثلا شما سر ضبط مثلا یه مورد بیشتر پیش نمیاد، ولی برای خود ما خیلی عجیب بود. خب اینا همه داره هزینه و انرژی و وقت همکاران تو رو داره میگیره. مثلا یه روز مونده به ضبط، یه صبح روز ضبط مثلا میگیم نه مثلا من منصرف شدم از این، مثلا از جنبه حرفه‌ایش واقعا،
یعنی فیلمنامه کامل خونده بودن،
تست گیریم، تست لباس دارم عرض میکنم، حتی مثلا برای طرف مثلا چه میدونم یعنی مراحل خاصی از گیری من مثلا طراحی شده، مثلا فرض کنیم مثلا پستیج کار شده براش، این چه میگم یعنی دارین حد مون
پس دستمزدم که مطرح نبودش.
فکر کنم دستمزد و ارقام اینا همه چی در حد متعارف بوده، یعنی چیز خارق العاده ای فکر نمی کنم در مثلا یعنی چیز مثلا فورس ماژور امرجنسی چیزی در مرحله تولید وجود نمیاد که مثلا فیلمو متفاوت کنه مثلا توی فاز تولید و اینا. خداشو فقط یه مقداری باید چراغ خاموش‌تر چون که مثلا حساسیت‌های مثلا سیاسی اینا برانگیخته نشه همین.
حالا تا اینجاشو گفتین خود بازیگر نمیتونین بگین؟ باز
بذارید من شما پوست خربزی می‌خواید زیر پای من.
بسیار سپاسگزارم، مرسی آقای سباق عزیز و مهمان عزیزتون جناب آقای نیکدل. ما یه رفت و برگشتی داشته باشیم چون حدوداً فکر میکنم 5-6 دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم. میریم برمیگردیم دوباره ادامه بحث رو با شما هستیم.
سینما معیار، پنجره جدید رو به سوی سینمای ایران.
تا اینجای برنامه جناب آقای امیرعباس صباغ‌زاده با میهمان عزیزشون آقای محمد نیکدل در مورد فیلم ترمینال غرب صحبت میکردن. ادامه این بحث رو با هم پی میگیریم. آقای صباغ خواهش میکنم بفرم.
خیلی ممنون آقای نیکدل. حالا من یکی از مسائلی که بعد از دیدن فیلم یکی از موضوعاتی که خیلی ذهنمو درگیر کرد، حالا فکر کنم شما بهترین کس باشید که اینو جواب بدید، کاراکتر پدر داستان هست که آقای توکلی بازی کردن. یه قسمتی فیلم داره که میخوان رأی گیری بکنن که دختر خارج از کشور بره یا نه، که ایشون میگه که من نمیگم بره نمیگم نره. حالا احساس میکنم یک جور نمادپردازی هم سعی شده توی این سکانس صورت بگیره، ولی حالا این برداشت شخصی من بوده، شاید اشتباه باشه، اگه شما کامل تر بکنید صحبت منو ممنون میشم. من احساس کردم توی این حالا یک جور داره مثلا میخواد دخترش رو آزاد بذاره، ولی چیزی که ما تو فیلم میبینیم یعنی به نظر من یک جور بیمسئولیتی بود. یعنی ما کاراکتر پدر رو به نظرم توی از تو داستان حذفم میکردیم اتفاقی نمیافتاد. یکم در مورد کاراکتر پدر و حالا لزومش توی خود داستان میشه برامون صحبت کنی؟
واقعیتش اینه که پرداخت تو مرحله تولید به نظرم خیلی اهمیت داره در این که فیلم قوام بیاد. خب یکی از حالا مثلا نارضایتی همین دوستان فیلم نامه نویس همکاران عزیز بنده مثلا توی مرحله بعد از اینکه فیلم اومدن تا همین چیزاست دیگه. من خیلی دوست داشتم این شخصیتو و براش جزئیات زیاد تری نوشته بودم.
یعنی ما هم اینجا طرف شمایی؟
آره. آره همینطوری است. نمیخواستم که اینطوری بشه. در واقع شخصیت پدر توی انگاری من اینه که اون آگاهی لازمو داده، در این حال نمیخواد آزادی رو از دخترش سلب کنه. و ما در پایان فیلم در شاید مثلا تو مراحلی مخاطب همین حسو داره، یعنی اونجایی که خود امید برمیگره و پدرش پرخاش میکنه میگه که همش نتیجه بی‌مسئولیت شماست، بعدن توی یک بازبینی که شاید داریش براش تعریف میکنه میبینیم که پدرش هر کاری که میتونست براش کرده و آگاهی لازمو داده و توی تو سفر این دختر به ترکیه براش یه امکانی رو به وجود آورد که از نزدیک ببینه اونو، تا امکان تجربه مفیدش به وجود آورد. پس پدر دیگه مقصر نیست، همونجوری که وظیفه ای که حالا بزرگان ما دارن تو این کشور، شما بالاخره باید بگی، مسئولیت اینه که بگی، ولی توی فرآیند دموکراتیک بالاخره این تصمیم‌ها گرفته میشه. اینجا یه کشور جمهوریه دیگه، جمهوری یعنی مردم هستن که تصمیم میگیرن و به همون نسبت باید مسئولیتش هم بپذیرن. من حالا خیلی دوست داشتم که شنوندگان عزیز برنامه مثل حضرت عالی فیلمو دیده بودن، خیلی بهتر میشد صحبت کرد. الان الحمدلله فیلم توی شبکه خانگی توزیع شده. بزرگترین خوشحالی یه هنرمند و تیم تولید و اینا همه اینه که فیلم دیده بشه. امیدوارم که این اتفاق بیفته.
امکان اکران عمومی نداشت که بردی تو شبکه نمایش خانگی یا نه دوست داشتید که زودتر فیلم به نمایش در بیاد؟
فکر می‌کنم توی اختیارات و ترجیحات تایید کننده محترمه، ایشون تشخیص دادن که حالا تو اون نوبت اکران به اون شکل قرار نگیره، ولی شبکه اکران عمار شکر خدا الان خیلی پیشرفته است، شبکه مولایی خیلی خوب و گسترده است، سراسر کشور، جایی که حتی سینما وجود نداره مردم داوطلبانه فیلمو اکران میکنن برای هم میبینن. و من مثلا میتونم مطمئن باشم که فرض کنید تو یکی از روستاهای بلفرض زابل یا چابهار یا مثلا گناوم یه نفر حتما هست که الان فیلمو دیده، جایی که حتی سینما وجود نداره، یعنی شبکه عمار خودش یه گستردگی خوبی داره.
آمار رسمی هم هست که مثلا ما بدونیم مثلا چند نسخه از فیلم شما توی شبکه نمایش خانگی به فروش رفته و مردم دیدن؟
اون که قطعا هست، شما از من بهتر میدونید، ولی آماره اکران خود عمار هم هست، متاسفانه من الان حضور ذهن ندارم،
فکر کنم 6500 تا بود. من آماری که حالا خوندم توی مساجد و اینها اکرانایی که داشت، ولی میخواستم اینا توی همین تقریبا یکی دو هفته قبل از انتخابات فیلم اومد توی شبکه نمایش خانگی،
همینطوره،
فکر میکنم الان مثلا 3 هفته اگه حساب بکنیم، آماری شما ندارید که
من ندارم. نه
آقای سباق ببخشید، من معذرت میخوام، دیگه حدودا زیر 1 دقیقه ما فرصت داریم، 1 دقیقه و 30 ثانیه.
بله، صحبت جنبندی شما رو میشنویم آقای میکتل درباره فیلم، حالا توصیه‌ای که دارید مخاطبای ما فیلم رو تهیه بکنن ببینن.
بله، نکته این باعث خوشحالی همه تیم تولید و بالاخره خود بنده که بسونیم هستش، انشالله فیلم دیده بشه. خیلی خیلی خوشحالم که این فرصت به وجود اومد که راجب این فیلم صحبت کنیم، بیشتر از اون راجب این که اصلا این فیلم ساخته بشه. امیدوارم یه روزی پیش بیاد که یه مقدار آزادانه تر راجب بتونیم راجب مسائل حساس کشورمون بدون اینکه بترسیم از فضای سیاست زده، حالا از این انگ ها اینا، بتونیم اون کاری که فکر میکنیم درسته رو به بهترین شکل انجام بدیم.
من فقط یه آخرین سوال خیلی کوتاه لطفاً جواب بدید، کار حساس دیگه ای دارید در مرحله نگارش در حال حاضر یا نه؟
آره، یه کاری دارم می‌نویسم که خیلی نمیشه دیگه، مثلا حالا راجب تنبلیه.
تنبل خیلی کلی شد.
خیلی خوبه. من میتونم بگم معمولاً صورت راجب تنبلی، راجب سخت‌کوشیه، راجب کار و اون چیزی که انشالله قراره به نظر من کشور ما رو به یه سعادت برسونه هستش. من نقطه عزیمتم توی فیلم نامه موضوع ضرورت‌هایی که پیرامونم می‌بینم و الان احساس می‌کنم کار خیلی محوریت داره، سخت‌کوشی خیلی محوریت داره، دغدغم هست، به یه ایده خوب رسیدم، تو مرحله نگارش هستم.
خیلی خیلی ممنون، برای شما آرزوی موفقیت.
منم از شما ممنونم.
بسیار سپاسگزارم از آقای سباق عزیز و مهمان عزیزشون جناب آقای نیکدل. امیدوارم که سالها موفق باشین در عرصه فیلمسازی.